آقای مشیری عزیزم، شما آمده اید؟ آقای مشیری گرامی، آقای مشیری عزیز،
صدای من میاد آقای بدی؟
بله بله. ناکامی، علل ناکامی دموکراسی در ایران پیشینه سابقه و از مشروطه این رو در صحبت خواهند کرد. بعدن فرصت هست که دوستان و اگر پرسش باقی مونه پرسش بکنن. آقای مشیری، آقای مشیری عزیزم، من از شما سپاسگزارم بهرام عزیزم که با وجود اینکه یک کسالت پیدا کردین لحظات آخر یه چند دقیقه هم شروع کردیم، ما منتظریم. من تصویر و صدای خودم رو می‌بندم. بس، علل ناکامی دموکراسی در ایران، علل تاریخی، علل داخلی و خارجی. بفرمایید، ما در انتظار.
خدمت شما عرض می‌کنم که صدای من میاد آقا رضا؟
بله بله، صدای شما هست.
خیلی سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از دکتر میسا. خیلی مطالب رو، یعنی حق مطالب رو و لب لباب مطالب مربوط به ایران انقلاب رو ایشون گفتن، به کوتاهی گفتن، ولی بسیار در واقع نادر گفتاری بود حرف ایشون. یه نهایت اون که ملت داره حق نیست. اتفاقا من میخواستم رو اشاره کنم به حق حقوق انسان و لزوم استیفای حقوق، یعنی اینکه در واقع آگاه شدن به حق و حقوق انسانی یک مطلب است و استیفای حقوق مطلب دیگر. اینا در واقع دو تا مطالب مهم هستن. حالا در باب این که عرض کنم که من در واقع موانع دموکراسی چی هست و اینها، خیلی من صحبت کردم و باز به مطالب اشاره میکنم. اجازه بدید من یک در واقع گزارش تاریخی کوتاه خدمت شما بیان کنم، بعد میپردازیم به همون مطلب و موضوع حق. و اون این که 2500 سال هست که از تشکیل دولت میگذرن. هگل میگوید که ایرانیان نخستین مردمان حقیقی تاریخ هستند، یعنی دولت واقعی تاریخ رو ایرانیان بنا کردن و کوروش کبیر بوده و چنین و چنار، و اشارتی هم دارد به مثلا هندوستان، اونها که اونها رو ملت حقیقی نمیداند، یعنی دولت حقیقی رو ایران میداند. و تا امروز 2500 سال حداقل، که البته خیلی بیشتر 2500 سال هست، شاید مثلا 60 تا خیلی هم گذشته باشد، اما هنوز مردم ایران به حقوق حقه انسانی خودشون دست پیدا نکردن. متاسفانه دست پیدا نکردن. و در طول این تاریخ فراز و فرودهای خونین در این کشور بوده، به وجهی که عرض میکنم از 10 واقعه بزرگ جهان 6 واقعهش در ایران بوده، یعنی ایران در معرض 6 واقعه جهانی بوده، که نخستینش حمله اسکندر بوده به جهان، در واقع دنیا شناخته شده اون روزگار. بعد عرض میکنم حمله عرب ها بوده، بعد حمله مغول ها بوده، بعد حمله تیمور لنگ بوده، که اینا در واقع وقایع جهانی هستن. جنگ بین الملل اول بوده، جنگ بین الملل دوم بوده که ایران با اون که هیچ کاره بود باز درگیر این داستان شد، و بینابین حمله وحشی ها بوده، و بعد فرض کنید در روزگار صفوی اون تمدن درخشان رو چگونه یک گروهی آمدن، محمود اشرف افغان اینها، یعنی در واقع سکون و آرامش در این کشور در واقع مرتب به هم خورده و این مردم دچار قتل و غارت شدن و یک روحیه شکست. در واقع اگر ما سخنان فردوسی یا سخنان عنصری از نظر سبک بیان و منو چهری و سخنان ابو ریحان و اینها رو در اون دوره‌ای که هنوز طعم تلخ شکست واقعی رو نچشیده بوده بعد مقایسه کنیم با سخنان شعرای بعد از مغول، یعنی روزگاری که همه آثار حمله مغول تأثیر خودش گذاشته، میبینیم چه مایه روحیه شکست و بیزاری و انفعال در ذهن ایرانی وارد شده، مثل که دیگه از دنیا دست کشیده، مثل اینکه شور و نشاط زندگی رو از دست داده. و این بر اثر وقایع تاریخی بسیار هولناک و کشت و کشتارها و نحب و غارت ها و اینها بوده، تا آرام آرام رسیده است به روزگار مشروطه. در روزگار مشروطه روشن فکران ایرانی متوجه این شدند که در اروپا اتفاقاتی افتاده. مهمترین اتفاقات که معیار قرار گرفته بود انقلاب فرانسه بوده و ولتر بوده و مونتسکیو بوده و دیگر روشنفکران بودند و اینها شروع کردن نه تنها در ایران بلکه در ترکیه و مصر هم همین اتفاقات افتاد. یعنی روشنفکران اون دو کشور هم و کشورهای دیگر خاورمیانه هم شروع کردن به بیداری. فرض کنید که ما طالبوف رو داریم، مراغعی رو داریم، آخوندوف رو داریم، از همه مهمتر میرزا آقاخان کرمانی. اینها بودن روشنفکران ما و بسیارانی دیگر که اینها در واقع ایرانی بودن اما دید جهانی داشتن نسبت به انسان و حقوق انسان و عرض کنم که شروع کردن و مردم چون تشنه در واقع احقاق حق خود بودن رفته رفته متوجه شدن که بایستی کاری کرد و انقلاب مشروطه رو به وجود آورد. اینجا بزرگترین عنصر سد راه دموکراسی همین تفکر شیعه بود که دکتر پارسا به یکیش اشاره کردن، یعنی که حق مال خداست. در واقع شما به قرآن که مراجعه بفرمایید انسان داره هیچ حق نیست، مطلقاً و ابداً انسان داره حق نیست. انسان در واقع مجموعی از تکالیف داره به جهت اون که فکر کنم در سوره مائده است میگوید که تو هیچ حقی نداری یه انسان، خداوند جان تو رو خریده، اون چی داشتی خریده، به تو بهش داده، بنابراین تو صاحب جسم و جان خود هم نیستی، باید بری در راه خدا نبرد کنی و کشته بشوی، اون موقع خدا بهش رو بهت میده. تکالیفی داره انسان، تکالیفش عبارت از همین عبادات باشه و همونهایی که اصل و فرع دین گفته میشه دیگه، اینها تکالیف، بنابراین داره حق نیست. حالا این کلیت دین هست، یعنی نگاه کلی اسلام سنی هم همین هست. حالا وقتی به شیعه میرسیم بسیار از این بدتر و غیر دموکراتیک تر و ضد دموکراتیک تر هست، به جهت اون که در واقع اون شعبه تسنن پذیرفته بود که اگر رأی بدیم و یک نفر را انتخاب بکنیم بایستی به حرفش گوش کنیم. خب این خودش قدم اول دموکراسی دیگه، یعنی ما بپذیریم که آراء ما برابره، بنابراین وقتی ما رأی بدیم به یک نفر و او رو شیخ قبیله بکنیم و خلیفه مسلمین بکنیم حکمش مجراست. اما شیعه این رو نمیگه. متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ صدر مشروطه هم همین بود که سرانجام یک آخوندی به نام ناینی، بسیار مرد روشن فکری بود، آمد و کتابی نوشت در رد این عقیده. و اون عقیده چیست؟ اون عقیده این هست که وکالت عامه حرام است. یعنی یک کسی پیدا شد شما بخواید بهش رأی بدین که اصل دموکراسی است، در واقع رأی دادن اصل دموکراسی است یا یکی از اصول بسیار مهم دموکراسی است، این در مطلب شیعه و در فقه شیعه حرام هست. به لحاظ این که امام زمان وجود داره در غیبت و در غیبت او عوام، یعنی غیر سادات، اینا اصلا حق ندارن این اظهار رو بکنن که مثلا فرض بفرمایید وکیل کسی بشوند و ای بخواد اونها رو نمایندگی بکنه. به لحاظی که نمایندگان حقیقی امام زمان هستن، همین آخونده هستن، حرفشون هم الان همینه، میگوین که ما باید یه حکومت رو داشته باشیم تا زمانی که امام ظهور بکنه. وقتی امام ظهور کرد ما کلید طلایی این تهران و سایر شهرها رو بهشون تقدیم میکنیم، خودشون دیگه میدونن چه کار بکنن دیگه امام زمان. ولی تا اون زمان حق ماست اساسا این حکومت علل اطلاق، نه فقط در ایران و عربستان و نمیدونم سوریه، علل اطلاق حکومت حق اولاد علیه. حالا شما ببینید ما به چه ورطه هولناکی ما افتادیم، ببینید به چه بدبختی و معذرت بخوام نکبتی ما دوچار شدیم که این عرض شد که چون خدا همواره دست خودش رو روی زمین و فکریه خودش رو روی زمین و حکم خودش رو بر روی زمین چیز داره، این است که داده به محمد. در واقع همه جهان مال اون بوده، حکومتش مال اون بوده، اون چون رفته به حکم نسل جلی و نسل خفی آمده و این حکومت رو به علی داده. اینا عبارت بوده از نسل خفیش، نسل جلیش که عبارت از قدیر خم بوده، که این یک دروغ شاخدار تاریخی است. یعنی اگر ما بپذیریم که یک محمدی باشد که بوده و بیاید در یک بیابانی به مردمش بگوید بعد از من خلیفه این آقاست، کسی که آب دهانش رو میلیسیدن از روی زمین و حتی سکوتش رو در برابر بسیاری سوالها به عنوان قانون ازل و ابد پذیرفتن، بیاین و فراموش کنن که او چه گفت، حتی خود علی هم فراموش بکنه. ما این بایستیم ما در موضوع قدیر خم خیلی تکیه بکنیم، چون این از مبانی عمده همین تفکر سیاسی شیعه همین قدیر خمه، که یک دروغ شاخدار است که یک کسی بیاد بگوید آقا یک آدم مثل محمد بیاد اونجا بگوید این علی، بله هر کرا باشم منش مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست، بعد همه فراموش کنن، عمر فراموش کنه، ابوبکر و اون 10,000 نفری که برای غارت مکه رفته بودن اونا هم فراموش کنن، خود علی هم فراموش کنه، در نهج البلاغه هم اثری ازش نباشه، در تاریخ‌های اسلام هم هیچ اثری ازش نباشه. این شده در واقع مبنای تفکر سیاسی شیعه، از اینجا شروع میشه. خیلی خوب، بعد این نسل جلیش، نسل خفی، در واقع نسل خفیش اینه که حضرت رسول عرض میکنم که آمده و 2 تا پوست بز داده به علی، که در این 2 پوست بز این آثار انبیا بوده، یعنی کتاب زبور و نمیدونم تورات و فلان اینا بوده، ذوالفقار بوده و اینها، و حکومت جهان داده به اون. اینا یکی پس از دیگری متعلق به اینها بوده تا رسیدیم به امام حسن عسکری و پسری که نداشت، که اون حالا رفته به ته چاه و عرض می شود که قرار یک روز بیاد بیرون و حکومت رو به دست بگیره، که البته ما می دانیم که عرض شود که از اعمال مهم این امام کشتاره، یعنی شروع می کند به قتل و کشتن تا جایی که خون به رکابش می رسه و بعد گروهی می آیند به التماس که امام بسه، امام خم میشه، انگشتش رو می اندازد و این گالشه علی اصغر حسین که در خون شناور در میاره، میاره بالا و میگوید شما میگویید بس است، میگوید نه ای امام بکش. و خلاصه این تفکر خشنی که خمینی نشان داد، این قرار بود که به روز دجال و بقیه بیاورند، به روز ملت ایران آورد. باری اینجا قدم به قدم ما میاییم تا میرسیم به روزگار مشروطه و بزرگترین سد راه آخوندها بودن و تفکر شیعه، و در این حال 2-3 تنی از این ملایان با روشنفکران همراه شدند. یعنی این سخنی که امروز دولت اسلامی به میان میاندازد که مشروطه را آخوندها آوردن، مطلقاً و ابداً آخوندها نه از مشروطه چیزی میفهمیدند، نه خبری داشتن از داستانها، از مدرنیته، از حقوق انسان، از تمام این قضایایی که رهاورد و دستاورد دموکراسی و جامعه مدنی است، اینا اطلاع نداشتن. اینا میگفتن ظلم محمد رضا شاه، ملت عدالت خانه میخواهد. همراه شدن با روشنفکران، روشنفکران ایرانی بودن که داستان مشروطه رو و موضوع آزادی رو به میان انداختن و خیلی هم خوب پذیرا شدن. بزرگترین فداکاری ها در عصر مشروطه شده، چه مایه آزادی خواهان از سر تا سر ایران جانشون از دست دادن برای این عدالت خانه، برای این عدالت خانه. اما دموکراسی در یک کشور، به خصوص کشوری که داره اون سابقه نیست، به مثابه یک طفله، به مثابه یک طفل نوزاده که بایست یک قدم به قدم گفت دستم بگرفت و چی میگوید ایرج میرزا، گویند مرا مادر نمیدونم چه کرد، یک حرف و دو حرف بر دهانم به ناز سخن گفتن آموخت تا الاخر. یعنی بایست آرام آرام این رشد بکنه و تقویت بشه. این طفل هنوز شیرخوار بود که زیر عرض میکنم که پوتین های قزاق ها و چیز انگلیس و توطئه انگلیس به سال 1299 پایمال شد. یه نیمه رمقی از اون بر جای بود. البته ما بخوایم درجه بندی کنیم ABCDE، خب ما یک زمینه فرهنگی غیر دموکراتیک و زمینه دموکراتیک که این آیین اسلام هست که بسیار بسیار غیر دموکراتیک هست، سهل است که آثار فاشیست درش به وضوح آشکار هست و بنده با صدای بلند 30 ساله دارم عرض میکنم که اساساً مخلص اسلام رو دین نمیشناسه، چون ریلیجن و و پروفسی اینا داره معانی دیگری است. آقا مذهب نمیتواند بگوید که آدم کشی کنید یا اموال دیگری را غارت کنید. این ریلیجن، آخه این نمیشد به این نام ریلیجن گذاشت عزیزان. باری این یکی از بزرگترین منا در واقع مزاحمان و موانع دموکراسی اول این بوده و آخوندها. و در واقع وقتی ما آمدیم اندکی جلوتر، یعنی آخوندها رو مردم عقب نشاندن. یه مطلبی که من دائم تکرار میکنم این است که وقتی که نمایندگان ملت رفتن تهران برای پیشنویس قانون اساسی، از ترس این که نکند اینها چیزی از شرع وارد قانون اساسی بکنن، خوابشان نمیبرد، از تلگراف خانه به منظر نمیرفتن و مرتب تلگراف میکردن. هست، متونش هست که آقایان نکند که چیزی از شرع وارد قانون اساسی بکنید. ما این حکم شهر رو 1200 سال داشتیم و به هیچ جا نرسیدیم. و اینا جواب میدادن که نگران نباشید، آقایان دارن مذاکره میکنن. و قانون مشروطه بسیار قانون خوبی بود دوستان، متناسب با زمانی که تحریر شد، حقوق ملت درش در نظر گرفته شد و یک تعارفی هم در اونجا شد. آخر میگویند روح قوانین، ولی روح قوانین است که مهم هست. خیلی تعارفات هست در قوانین اساسی که اینا در واقع برای تعبیر و تفسیر هست، یا میشه اونها تعبیر و تفسیر کرد. این داستان پنج آخوند باید باشد تا اینکه قانونی مثلا پس بشود یا تصویب بشود، این یه تعارف بود. طرفداران استبداد میگویند که این قانون اساسی نبود، این که نوشته بود پنج تا آخوند. آقا نمیشد، تنها راه همین بود. تمام این قوانینی که به نفع ملت از مجلس مقدس ملی گذشت، یک بار آیا شنیدید که پنج تا آخوند جمع شوند و بگویند که ما مخالفیم با این قانون؟ نشنیدید. آیا اونها توانستن جلو قانونی رو بگیرن؟ نتوانستن. بله، در این دوره، در دورهای تقنینیه مجلس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم، در واقع میرسیم به مجلس پنجم، اونجا جایی است که در واقع این دموکراسی نوپا داره زیر پا زیر لگدهای قزاق‌ها میره متاسفانه. و ما در اون مجلس مرعوب 5 مرد شجاع داشتیم که مخالفت کردن، 75 تا 85 درصد بقیه هم مخالف بودن، ولی مرعوب شده بودن، ترسیده بودن، رأی دادن برای سقوط احمد شاه و آوردن رضا شاه. خیلی خوب، حالا داستان دموکراسی اینجا تعطیل میشه و داستان استبداد میاد. من میخوام اینجا یه اشاره بکنم به اندیشه های یونانی در باب حکومت و سیاست. عرض میشود که سیاست یا پالیتیکس یعنی یافتن بهترین راه برای اداره جامعه. بله، و عرض میشود که بیشتر مصطلحاتی که ما به کار میبریم در زبان سیاسی، اینا مصطلحات یونانی است. وقتی میگوییم مثلا اولیگارشی یا میگوییم دموکراسی، دموس یعنی مردم، دموگرافی، دموگاگری، اینا همه راجع است به مردم. و عرض میشود که تیرانی، پنج نوع حکومت افلاطون تشخیص داده و میگوید بر اثر انحطاط یکی دیگری به وجود میاد تا آخرش میرسد به تیرانی که البته ارسطو بعد میاد و تکمیل میکنه و میاد مثلا تفاوت بین شاهنشاه و دیکتاتور رو نشون میده. اینها افلاطون به همون پنج مورد اکتفا میکنه. میرسیم به تیرانی. حکومت های ایران تا روزگار مشروطه تیرانی بودن، تایرانت یعنی مستبدی که هیچ گونه مرزی برای در واقع به کار گرفتن احوا و امیال خودش نداره و هیچ قانونی مانع جنایتاش نیست. تایرنت، این واقعا یه لغت هولناکی است. و تیرانی که این همون نوع حکومت باشه. با این نوع حکومت در این هزار و چند صد ساله، حالا بگذاریم، هخامنشیان مردم آزادمنشی بودن، کوروش مرد بزرگی بود و خب یک مورد بود. بیشتر بعد از اسلام در واقع با تیرانی ما، حکومت‌های استبدادی هولناک روبرو بودیم و این روحیه ما رو رفته رفته این کار ضعیف کرده. بنابراین وقتی رسیدیم به مشروطه که بایستی قدرت از دربار به مردم منتقل بشود، این یک موهبت بزرگی بود. مردم باش روبرو شده بود، این یک چیز بسیار بهشتی بود که در واقع رایحش از فرانسه وزیده بود و به ملت ایران رسیده بود. باری دخالت نخستین خارجی در همون کودتا 1299 آشکار است. بعد هم که خارجی وارد مملکت شد در سال 1320 عرض میکنم و جنگ بین‌الملل دوم که گفتن این حکومت دیگر به درد ما نمیخورد، یک روزی هم گفته بودن حکومت قاجار به درد ما نمیخورد. در واقع داستان براندازی قاجارها از اونجا قوت گرفت که این احمد شاه رفته بود به انگلیس، در اون هتلی که میزیست یکی دو لرد هم در همون طبقه آمده بودن، سکنا گرفته بودن، مرتب پیغام میدادن که اعلی حضرت شما که فردا شب مثلا یا پس فردا شب در کاخ بوکینگ هام میهمان هستید، اگر سخنی از این قرارداد شد که مقصود همون قرارداد معروف 1919 وثوق الدوله است، شما پشتیبانی کنید. این هم مرد نوجوانی بود، در واقع وقتی وارد کاخ بوکینگ هام شد هیچ گونه در واقع در ذهنیتش این دم و دستگاه که هر کسی رو خاضع میکنه و این تشکیلات که به خصوص این حشمت و شوکت رو به رخ مهمانان میکشنن تا اینها رو خاضع بکنن و هرچی میخوان از اینا بگیرن، بیچاره رفت که آقا من نماینده کشور دموکراتیک هستم، مجلس ملی است که باید در این باب تصمیم بگیره، کشور من کشور دموکراسی است. میگوین یک لردی زیر لب گفت بلادی دموکراسی، بلادی دم انگلیسی را فوش بدن، این بلادی رو به کار میبره. و بعد گفتن آقا این رو باید ما براندازیم و عرض میشود که این به درد ما دیگر نمیخورد، این داستان قاجارها و اینا بند و بساط رو دوباره کردن و این مدتی تعطیل دموکراسی داریم در ایران تا میرسیم به سال 1320 و بعد آمدن متفقین. از 1320 بهترین جلوه های جنبش مشروطه در اونجا آشکار شده، بهترین مردان سیاسی، بهترین روزنامه ها، فضا کاملا از دیدگاه دموکراسی، فضا کاملا در دموکراتیک بوده تا میرسیم به دوباره یک کودتای دیگری. حالا علت این که این خارجی ها شروع کردن به کار ما دخالت، کار ما کاری نداشتن دیگه، گذشته بود دیگه، بعد از جنگ روس ها و اینها اونطور به کار ما، چون ما چیزی نداشتیم. حالا بعضی ها من یه دو سه بار گفتم با تکرار میکنم، میگن آقا لااقل ما مستعمره نبودیم. آقا مستعمره، مستعمره جایی میشود که چیزی داشته باشد برای دزدی، ما چیزی نداشتیم که کسی بر ما چیزی بدزده که بخواد بیاد اونجا. اما به محض که بوی نفت بلند شد همه توجهات متوجه ایران شد و عرض میکنم که دولت انگلیس و اینها که در باب منافعی که میبرد بسیار سخن رفته، ده ها بلکه صد ها کتاب نوشته شده و اینها عرض میکنم که نظر به این داستان داشتن تا جنگ دوم. جنگ دوم تا سال 32 یعنی 1120 تا 32 ماشین دموکراسی کار میکرد. شخصیت های بزرگی مثل احمد قوام و دکتر محمد مصدق اینا جلوه کردن که نمایندگان مردم و در واقع ریاست قوه مجریه یک کشور دموکراتیک رو بر عهده داشتن. یعنی وقتی که احمد قوام سوار هواپیماش میشد بره دیدن استالین، یک شخصیتی برابر با استالین بود از نظر وجه جهانیش، یک مردی سیاسی از یک کشور فقیر اما به گونه عمل کرده بود که ارزش سیاسیش بعضی ها میگفتن داره برابری میکنه با استالین. یعنی مردم توانسته بود دموکراسیش رو به کرسی بنشاند و نمایندهش رو هم معرفی بکند، مثلا محمد مصدق، احمد قوام، و پذیرفته بود جهان که ایران دموکراسی است. به همین دلیل حرف احمد قوام رو میپذیرفت در مذاکرات. البته بعدها که دیگه داستان مسخره شد و جوک شد و تئاتر شد، مثلا نخست وزیر آقای هویدا، کسی هویدا رو اصلا به عنوان کارمندم قبولش نداشتن که بیچاره بخواد حرفی هم بزنه، حرفی هم نمیزد. بدبخت بیچاره 12 سال 13 سال نشسته بود جای احمد قوام و مصدق و میرزا طهقان، یه رئیس دفتری بود. از اونجا باز دوباره در کار ما فتنه کردن و 1332 چه اشتباه و خطای بزرگی کرد این آمریکا در اون کار و هنوز هم پشیمانه و هر روز هم داره عذرخواهی میکنه ولی نتیجه ای ندارد و اون حکومت دموکراتیک و ملی رو سرنگون کردن همونطور که میدانید و دوباره استبداد رو برقرار کردن و اون استبداد این استبداد رو تولید کرد. در واقع همه راه ها رو بستن، روزنامه ها رو بستن، سطح روشنفکری بسیار سقوط کرد، سطح آزادی خواهی بسیار سقوط کرد و مردم حالت خشمگین چریک گرفتن به خودشون. توی جنگل ها آدم پیدا می شد مبارزه می کرد. تمام این برای بچه ها رادیکال شده بودن، چون شما وقتی اجازه نمی دی که سخنی گفته بشه، کانالی برای بیان عقاید نیست و عقاید این است که ذهنیت رادیکال میشه، مسلسل دست می گیره. خب فکر کنم دوست عزیز من آقای بدی این برای بچه ها رو میشناسه که چریک بودن، یاشون زندان بود یا میکشتنشون و اینا، جامعه به اونجا رسیده بود. اما به لحاظ عقلی سقوط کرده بود دیگه. اون روشنفکرهای بزرگ عصر مشروطه رو ما نداشتیم. واقعا ما این دو روشنفکر این دوره رو که نگاه میکنیم، آقای جلال آل احمد و آقای علی شریعتی، اینا دوتا بیعقل واقعی بودن. حرفاشون رو نگاه کنید همه از روی خشم و موضع نفرت و یک پنی ارزش علمی نداره. این حرفای این دوتا که مثلا روشنفکر عرض بودن به جهت اینکه دیکتاتور انقدر طولانی شده بود و انقدر در واقع به تنگنا گذاشته بود بیان و کلام رو که به این وضع افتاده بود که آقای نمیدونم علی شریعتی بیشه روشنفکر ما که بگوید که مثلا ابن سینا چه خری بود، ابازر رو به چسب، و این زمینه های این تشکیلات بعدی داشت آماده میشد خواسته یا نخواسته. و بعدش هم که دیگه انقلاب چیز هست 57 هست و یک مغالطه عمده‌ای که در کار ملت شده این داستان انقلاب اسلامی است. آقا کجا این انقلاب برای اسلام بود؟ چه اسلامی؟ مگر ملت حج و نماز و روزه کم داشت که انقلاب اسلامی بکند؟ انقلاب برای آزادی و کاستی هایی بود که در موضوع آزادی بود و همه ما که بچه های اون دوران هستیم میدانیم که نه چنان است که آخوندها میگویند. و بعد میرسیم به فرمایشات دکتر پارسا و این حقه بازی و دروغ خمینی که سرانجام کار بازگشت به اصل مطلب، یعنی حق حق خداست. و یک موضوعی که در اذهان ما جای گرفته به واسطه در واقع طول استبداد این است که ما رفته رفته به این نتیجه غلط رسیدیم که ما داره حق نیستیم. تا مشروطه که علل اطلاق اینطور بوده و حق در دست نمایندگان قدرت هست، دست شاه هست. حالا که ترحم میکنه به ما که زنده ایم فیزیکی، اینم ترحم شاهه، وگرنه همه حقوق مال اونه. یعنی آدم ایرانی حق خودشو واگذار کرده تا اصل مشروطه. از ادراجه یه خداگاهی نسبت به حقوق انسانی در این ملت بیدار شده که مردنی نیست. دوست عزیز ما دکتر پارسا هم همین رو گفتن، این رو نمیشه بعد با مغلطه و بلاغت و توسل به قرآن و امام زمان از مردم گرفت. مردم به حقوق خودش وقوف یافته و تا این حقوق انسانی استیفا نشه این کشور به ثبات نمیرسه. ببخشید من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم امروز، چون مطالب بسیار هست. اگر بخوایم که در این ارتباط صحبت بکنیم خیلی خیلی مطلب طولانی میشه.
سپاسگزارم از شما. البته دوستان خیلی سوال دارن و میخواییم که همونطور که قبلا با هم صحبت کردیم و به اطلاع دوستان رسوندم، این برنامه ها ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما بتونیم دموکراسی رو و بحثی که با آقای مشیری با بهرام عزیز صحبت کردیم ببینیم که آیا واقعا دموکراسی به این شکلش، یعنی لیبرال دموکراسی در ایران قابل پیاده شدن است یا نه. این چاره چیست که ما در گفتمان های آینده خواهیم داشت تا گفتمان سوسیال دموکراسی در واقع گفتمان مسلط در مبارزات بشه. بعضی از دوستان، آقای مشیری عزیزم اجازه بدید، بعضی از دوستان یادداشت به من دادن، قبل از اینکه ادامه برنامه میخواستم این نظرات دوستان رو بگم و بعد از بعضی از دوستان عزیزی که تشکر کردن، بعضیشون من سپاسگزارم به خاطر لطف و محبتی که دارن. اولین بحثی که هست، من اسامی رو به خاطر مسائل امنیتی به غیر از پنلیست ها و کسانی که اسمشون رو اعلام میکنیم اسامی واقعی است، من اگه اجازه بدید با اسم کوچیک اعلام میکنم. دوست عزیزم فرزاد نوشتن، بله چشم، یکی از دوستان سوال دارن. دوست عزیزمون فرزاد نوشتن، چندی پیش مکاتبه ای داشتم راجع به، من فقط از روی نظر رو میخونم، سرنگونی خامنه ای به دست مردم، آیا زمان آن نرسیده است که هجومی همه جانبه بر علیه این اهرمن صورت پذیرد و انرژی خود را تماما معطوف به این مهم نماییم؟ من مستقیم تحقیق کردم، خامنه ای از مردم ایران متنفر است، تو پرانتز البته مردم هم از ایشان متنفرند پرانتز بسته، و تمامی اعمال این آدم بر اساس تنفر از مردم برنامه ریزی می شود. آیا فکر میکنم جناب، بعد میگن فکر میکنم جناب اوسانلو، ضمناً به آقای اوسانلو خوش آمد میگم، به ما پیوستن، عرایض این حقیر را تایید نمایند. لطفا در این مورد جناب مشیری توضیح بفرمایند. آقای مشیری میخواید من بنویسم چند تا سوال، یا میخواید این سوال جواب بدید بعد
یکی جواب بدیم؟ عزیزم ببینید، این موضوع تنفر و غیر تنفر اینها نیست. دستگاه قدرت ادبیات مخصوص خودش رو داره، یعنی یک ادبیاتی داره دستگاه قدرت. بعضیا مثلا میگوین که آقا این آقا پس دلش نمیسوزه برای این بچهای مردم، این خودش بچه نداره. من قبلا یک تمثیلی آوردم از حفره های سیاه در کهکشان ها، اونجا حفره های سیاه هست، در لبه های این حفره سیاه نه قانون نیوتن کار میکنه نه کوانتوم فیزیکس کار میکنه، اونجا همه قوانین سقوط میکنه. در دستگاه قدرت همه موضوعات عاطفی سقوط میکنه و این کلمات در اونجا به کار نمیره. مقصود تایرانت که بردم اسمش خدمتتون، یعنی دیکتاتور، این کنترل مردمه. این قضیه حب و نفرتی کنترل مردمه و به هر وجهی که بتواند مردم رو کنترل میکنن، سرکوب میکنن، به زندان میاندازن. یک حرف مضحکی هم دو روز پیش زده ایشون و در یک سخنرانی گفته است که این نسل جدید دیکتاتوری رو نمیشناسد، اما ما که در روزگار شاه بودیم میدانیم دیکتاتوری چیست. گفتیم ماشاءالله، ببینید به خودش چگونه نگاه میکنه، ببینید در آینه چه میبینه این آقای خامنه ای. این که میگوید وقت اون نیست، از این وقت گذشته عزیزان، ولی دیگه جامعه خیلی زود به جوش نمیاد متاسفانه، و عمر تاریخ بسی طولانی است و این روزگاران ما، روزگاران حیات ما بسیار گذراست. خیام فرمود آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. این است که اون چه مسلم است، این است که مردم ایران همونطور که دکترم اشاره کردن نسبت به حضور 5% مردم در مساجد، مردم ایران قاطبه ملت، جمهور مردم از اینها بیزار هستند. اما برای چنین کاری، یعنی فروکشیدن یک دولتی بیرون از قدرت، یعنی کشیدنش بیرون از کاخ قدرت، این یک ارگانیزیشن میخواد، تشکیلات حزبی میخواد، عرض میکنم که رهبری میخواد، خیلی چیزا لازم داره که اینا متاسفانه جلوی این قضایا رو در ایران گرفتن. یه زمانی میگفتن که ساواک چی بود؟ ساواک یک اداره بود که بسیاری از اینا هم که کار میکردن شاید اعتقادی نداشتن، شاید 4-5 تا 6 هزار نفر مأمور داشت. نهایت اینا هزاران هزار نفر در لایه‌های متعدد زیر عناوین متعدد ماموران امنیتی دارن، مردم رو به کار هم فضول کردن، مردم رو هم در واقع تشویق به جاسوسی میکنن و این حرفا. این است که کار اندکی مشکل شده، اما امری که تردیدی درش نیست این است که هیچ چاره‌ای این مردم ندارد به جز دموکراسی. یعنی این ملایان و این حکومت بسیار بسیار فاسد نه تنها در حل هیچ مشکلی توفیق نداشته، هزار مشکل برای این جامعه ایجاد کرد. بنابراین انحطاطش قطعی است، یعنی از میان رفتنش حتمی است، اما همونطور که عرض کردم نمیدانیم که کی. آقای بدی
بازگذارم از شما آقای مشیری عزیزم، و فقط من این نکته را اضافه کنم که مسلم این فعالیت ما و این شرکت و حضور دوستان عزیز، کنشگران، فعالین سیاسی، شخصیت‌های ملی همچون خود بهرام عزیزم، اصلا همین اقدام دیگه در راه تشکیل یک جبهه سراسری برای به زیر کشیدن این حاکمیت و در واقع استقرار دموکراسی. همونطور که گفتن راهی جز این نداریم. اگر بشود این رو محکومیت گفت، ما محکوم به دموکراسی هستیم، محکوم هستیم که این نظام رو برداریم. از شما سپاسگزارم. دوست عزیز دیگری نوشتند، من بازم با اسم کوچیک میخونم، آقای حسن عزیز نوشتند: آری جنابان، آیا راهی جز جدای دین از دولت، تشکیل احزاب واقعی، داشتن مطبوعات آزاد، قبول حقوق بشر سازمان ملل متحد و و بعد تو پرانتز دموکراسی از نوعی که در اروپا و اسکاندیناوی وجود دارد هست؟ چرا ما که به استنادی 10% مردم ایران 7-8 میلیون، یکی از عجایب دنیا در کشورهای، یعنی 7-8 میلیونی که در کشورهای دنیا زندگی میکنیم، یه خورده عقب جلو شده، در این باره اقدام مؤثر نمیکنیم؟ آقای مشیر عزیزم فکر کنم این سوال رو اگر بفرمایید.
ببینید آقای بدی، ببینید، فرض کنید که ما یک مدرسه ای داریم در یک دهی، در اونجا داریم بچه ها رو تربیت میکنیم. میگویند که آقا از سوئیس یه تیم بسکتبال آمده، میخوایم ما با اینا مسابقه بدیم. آقا بچه هایی که اصلا تمرین بسکتبال ندارن، بسکتبال ندیدن، نمیدونن چی هست. حالا یه کمی اکستریم این تمثیل، اما این دیکتاتورها در واقع امکان تحزب رو از ما گرفتن و ما شاید یک علل فرهنگی هم در بین باشد که آخه ببینید، موضوع تعویض دولت یا به انجام رسوندن یک کار سیاسی مهم در این 150 سال گذشته با تحزب بوده، از طریق حزب بوده، از طریق دسته های مردم بوده، از طریق نمیدونم ساختار خاص حزبی بوده که مردم متشکل بشوند زیر یک لوا و متحد بشوند و نیروهاشون رو در یک سو به کار ببرند که این نیروها کارگر افتند، مثل داستان هندوستان. ما در واقع مردمی هستیم که در تاریخ ایران زمین ما دو حزب بیشتر من نمیشناسم در واقع. یکی حزب اسماعیلیه بوده در روزگار سلجوقیان و اینها، بعد مغول‌ها برانداختن اونا رو. یکی هم حزب توده بوده. حزب توده هم که متاسفانه نگاه به جای دیگر داشت و اون ساختارسازیش و از نظر تئوری و اینها از روسیه می آمد و دیگه بقیه باشگاه‌های سیاسی بودن. دوست عزیز، این است که همین دوست عزیز و نازنین من آقای بدیعی، سال هاست من میبینم ایشان کوشش میکنه تعداد دوستان رو جمع میکنه اینها، بعد خلاصه به یه جایی میرسه که نمیشه. یا در اروپا خیلی سعی میکنن برای جمع کردن دوستان و ایجاد یک حزب، اما میسر نمیشه. یک گره کوری در این قضیه هست. یکی آدم خیلی مهمی باید پیدا بشه با جاذبه های خیلی نیرومند که بتواند بنیان یک تحزب جدید رو خارج کشور بگذاره. و علت دیگر هم داره، این علت فرهنگیشه. علت دیگری منافع فردی و شخصی است. بسیاری از ایرانیان که در خارج هستن در ایران منافع دارن، اونجا ویلا میسازن، اونجا کسب و کار دارن، اونجا پول به نزول میدهن، با آخوندها سر و سر دارن. همیشه من این با عرض پوزش، همیشه ما منافع فردی رو بر مصالح ملی تا یه حد زیادی عرض میکنم ترجیح دادیم. متاسفانه من با تأسف بسیار عرض میکنم. این است که میدیدیم که مثلا در روزگار مثلا جنبش ملی بعضی یاران دکتر مصدق اینها فکر کردن منافعی دارن یا مصلحتشان چنین است، پشت میکردن به اون، در حالی که اون در خدمت مردم بود. این عیب هم باز هست، مشکل زیاده دوست عزیز. خیلی ممنونم از این سوال. اما
جناب بدی؟
اجازه بدین آقای بدی، با سپاس از دکتر پارسا، راجع به تفنگ مطلبی رو من عرض کنم که خیلی مطلب مهمی است. بسیار مطلب مهمی است. در مقطع مشروطه ببینید، وقتی آقا محمد خان از مملکت در واقع از صحنه سیاست و قدرت رفته، از زمان فتح‌علی‌شاه ایران به لحاظ نظامی بسیار ضعیف شد، یعنی هیچ لشکری دیگه نداره. اینا هم که با عباس میرزا جنگ میکردن، بیچاره مش کشاورز بودن، تابستون ها برن کشاورزی، زمستون ها برن جنگ، دیگه نشد کار. باری عوض میخوام، سینه من گرفته، عرض میکنم که در مقطع مشروطه قدرت مردم به لحاظ در دست داشتن اسلحه با قدرت دولت برابر میکرد، سهل است که بهترم بود. در بازارهای ایران اسلحه به فروش میرفت. در تبریز ما فامیلای باروچی داریم، تفنگچی داریم، اینا کاملا آزاد بود، مثل یک کالا اسلحه وارد میشد از شوروی و از اروپا و اینا، مردم میتونستن مسلح بشن. این خیلی مهم هست در مقابل تایران که گفتم خدمتتون، یا دیکتاتور، مردم بایستی مسلح باشن. اما آمدن، یعنی مصطفی الممالک در یکی از حرفاش میگه که آقا دزدا زیاد شدن، بذاریم پول بذاریم بریم بازار تفنگ بخریم با دزدا جنگ کنیم. یعنی یه چیزی بوده، کالای رایجی بوده در دست مردم و خیلی مهم بوده. یعنی اگر مردم ما مسلح نبودن، هرگز از پس محمد علی میرزا و دولتشون بر نمی آمد. یکی از جلوه های دیکتاتوری آن است که به محض که به قدرت رسید مردم خلع سلاح میکنه، به نفاذ خلع سلاح میکنه. یعنی مردم مسلح بودن تا روزگار رضا شاه. رضا شاه که اومد، موج بعد از موج میامدن، حتی یه پوک فشنگ از یه کسی میگرفتن بیچارش میکردن، بدبختش میکردن. ما بچه بودیم میشنیدیم که یه خونساری چند تا تفنگ برنو داشته، اینا اومدن خونش رو خراب کردن، پیدا کردن ناخونهاش رو کشیدن. یک تصورات وحشتناک در داستان اسلحه، در حالی که ملت باید مسلح باشه. ملت چگونه از حقوقش میتونه دفاع کنه؟ این آمریکایی نیست، جانش در یک سوه، در جانش در حقشه و حقش در قبضه تفنگشه. شما اگه در منزلش حقوقشه بخوان بدونه که حقوق حقش داره زیر پا میره، حتما اسلحهشو برمیداره، به جانش هم اصلا اهمیتی نمیده. اینطور بزرگ شده. و اینکه قانون عرض شود که حالا بگذاریم که ریزه ریزه این در واقع بهش میگن امریکن گرید، این طمع سرمایه داری داره حقوق مردم رو یه جوری چیز میکنه، اون بماند کنار. ولی خود قانون اساسی میگوید مردم باید اسلحه داشته باشن و مسلح باشن. یکی از دلایلش این بوده است که در مقابل استبداد بتونن ایستادگی بکنن و حقوق خودشون دفاع بکنن. و این موضوع هم از اون کارها بود دیگه در ایران. یعنی من به یاد دارم درست که میامدن و مردم رو چیز میکردن، خلع سلاح میکردن. سهل است که یه چیز کوچکی هم از یک کسی میگرفتن، یه اسلحه قدیمی انتیک هم که بود که یه ارزش جنگی هم نداشت، اونا رو هم جمع‌آوری میکردن. و خلاصه اسلحه ملت، مدرس به رضا شاه میگوید آقای رضا شاه، صلاح ملت نیست اسلحه‌اش در یک انبار جمع بشه. مدرس در اون روزگار، یعنی مقصودش انبار دولت بود، که شما دولت رو تا دندان مسلح کنی، ملت هیچی در دستش نباشه. این هم یه اشاره‌ای بود که خواستم بکنم به موضوع تفنگ که ایشون گفتن. در واقع کاری که دولت سابق کرد، کلید اسلحه خانه را داد دست خمینی و دار دستش و خودش را از مملکت رفت بیرون. اینا هم توانستن در اسرع وقت کردار رو سرکوب بکنن. چه مایه جنایات کردن اینا برای سرکوب مردم با همون اسلحه‌ای که بازمونده اون روزگار دست. در موضوع دین و دولت یک امر کاملا واضحی است. یا انسان به خود اصولا از روزگار رنسانس و این که هیومانیسم رنسانس، ببخشید من عوض میخوام، هیومانیسمی که از روزگار رنسانس نوز گرفت، که همه چیز راجع است به انسان. انسان متر، متر و معیار اندازه‌گیری پدیده‌های گیتی است و همه چیز به او مربوط است. و انسان انسان کردن، تا رسیدیم به انقلاب فرانسه، این آمادگی ذهنی این بود که آقا داستان خداوند و دستگاه کبریای اینها بابا کاری نداره، خصوصا اونجایی که ثابت شد که این کره زمین جای مهمی نیست، اونجایی که ثابت شد که همه چیز دور این زمین نمیچرخه، که این مرکز دایره وجود باشه و این انسان اشرف مخلوقات باشه و خدا درش دخالت کرده و اینا، این قضایای الهی که سقوط کرد، قضایا برگشت به انسان، حکومت انسان از برای انسان، قانونگذاری انسان از برای انسان و دست مابعد الطبیعه رو از حیات فیزیکی و سیاسی مردم کوتاه کرد. بنابراین چاره ای نیست جز این که دین به جای خودش بنشیند و سیاست به جای خودش بنشیند.
سپاسگزارم از شما. اجازه بدید یک سوال دیگر هم مطرح کنیم و کوتاه. آقای سلیمی عزیزم، شما سوالتون رو مطرح بفرمایید کوتاه. درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای دوستان. با سلام به جناب آقای مشیری عزیز و سایر دوستان زحمتکش و دست‌اندرکارانی که با تشکیل چنین برنامه‌های مفید ما را یاری می‌نمایند.
درود بر شما.
البته اینجا باید یه نقطه کوچکی را عرض کنم، بعد برم دو تا سوال دارم اینا را مطرح کنم خدمتتون. در دوران خلع وجودی ایدئولوژی آلترناتیو نوین آینده نگر، در شرایطی که فلسفه پست مدرنیست ساختارهای فلسفه دوران مدرنیسم را شکسته، البته این تحلیلی است در شرایط عینی، دوران مدرنیسم را پست مدرنیسم دوران مدرنیسم را شکسته و زیر علامت سوال میبرد فلسفه های ارتجاعی و خرافاتی الهی با اتکا به ثروت‌های بادآورده نفت با در فضای عمومی نفی فلسفه مدرنیسم و حتی پست مدرنیسم با قدرت تمام‌تری وارد میدان می‌گردند. آنها هم به موازات نفی فلسفه مدرنیسم و پست مدرنیسم اندیشه‌های مانند طراحی متفکرانه و غیره را تبلیغ کرده و تلاش دارند تا خود را به عنوان ایدئولوژی پایدار و آلترناتیو جای بزنند. در چنین شرایطی است که اندیشوران چپ و یا سکولار دموکراتیک رادیکال ما سردرگم در میان واژه‌های منشور ایدئولوژی، برنامه و یا سند ارزش‌های آرمانی و غیره می‌چرخند. البته این یه مختصر توضیحاتی بود که خدمتتون عرض کرده. من این سوالی که مطرح می‌کنم از خدمت جناب عالی، مناسبات بین منافع طبقاتی، شخصی، داشتن موقعیت قدرت اجتماعی، اقتصادی، نقش ایدئولوژی بیت الهی در حفظ قدرت سیاسی و بالاخره نقش قهر امنیتی الهی حکومتی در حفظ قدرت به هر قیمت در تضمین تحکیم انسجام و استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ آیا در شرایطی که مجموعه این عوامل فلسفه جامعه هویتی سیاسی امنیتی نظام ولایت فقیه را تشکیل می‌دهند، استراتژی اصلاحات حکومتی به چه شیوه می‌تواند این انسجام بافت قهر و قدرت آن را در هم بشکند؟ اگر ما نقش ایدئولوژی حکومتی قدرت حاکمه را یک باورمندی الهی دینی اسلامی می‌یابیم، انسجام و با بافت فتومولوژی جمهوری اسلامی ولایت فقیه به چه صورت عمل خواهد کرد؟ واقعیت فلسفه الهی اسلامی در مقیاس جهانی امروزی بر پایه‌های کدامون بافت‌ها، کاراکترها، ویژگی‌های ضد ارزشی، شاخصه‌های اجتماعی فرهنگی امنیتی و اجتماعی عمل میکنند؟ آیا در حاکمیتی که چنین ماهیتی دارد میتوانند دموکراسی را در حد شکلش اجرا کنند و یا ما می توانیم از چنین حکومتی به صورت مسالمت آموز گذر تاریخی کنیم؟ اینا سوالاتی هستن که من از صحبت های شما میخوام استفاده بکنم.
سپاس از شما آقای سلیمی. تصویرتون رو میتونید ببندید، تصویر و صداتون رو ببندید. ممنون از طرح مسئله. البته فکر میکنم مطالبی که مطرح کردید خیلی احتیاج به پاسخ فکر میکنم خیلی گسترده‌ای داره. آقای مشیری و اگر توضیح دیگه دوستان دیگه داشتن. آقای مشیری، این آخرین سوال تو این بخش از قسمت هست، تو این بخش هستش. و آقای علی سلیمی در ترکیه هستن، مهندس پرواز بودن ایشون، 8 سال در حال پناهندگی، برای پناهندگی اصلا هنوز اقدامش متاسفانه صورت نگرفته و چندین سال در زندان بودن، از فعالین با سابقه هستن. آقای علی سلیمی عزیزم بفرمایید. آقای مشیری هست.
آقای سلیمی عزیز ما پیداست که مرد سیاسی هستن و پیدا این یه به صورت این یک اطلاعیه سیاسی بود، یک منیفستی بود ایشون خوندن، سوال نبود در واقع، و حتما خودشون هم به جواب این سوالا فکر کردن که این مطلب رو نوشتن. این است که یک سوال نبود که من جواب بدم، یک مطلبی بود نسبتا بلند و همه مشکلات این جمهوری اسلامی، همه مشکلات که عرض میکنم در واقع به طور فشرده خیلی از مشکلاتی که این برای مملکت ایجاد کرده و اینا و وضعیت جمهوری اسلامی، اینها رو اینا خودشون توضیح داده بودن اونجا. سوالی یک سوال نبود.
اگه چیزی که آقای مشیری عزیزم، نکته ای که فکر کنم شاید بشود به سوال از میخواستن از نظر شما استفاده کنن این بود، آیا گزار البته ایشون واژه مسالمت آمیز رو بکنه، گزار مسالمت آمیز امکان داره؟ بنده البته این رو اگر بخوام بگم، ما گزار خشونت پرهیز، یعنی پرهیز از خشونت به کار میبریم، ایشون اینو به کار بردن، اگه ممکنه در این زمینه لطف کنید.
از کنم که طوری که بنده میبینم جامعه ایران رو، جامعه ایران به نظر میرسد که از خشونت داره فاصله میگیره، یعنی معتقد شده این جامعه، من از این نوع انتخاباتی که برقرار میشه و آرایی که ریخته میشه، نه امروز که از روزگار آقای خاتمی و موضوع ناطق نوری که نماینده دولت بود و اینها، این رو فهمیدم که مردم ما به نظر میرسد که به این اندیشه رسیدن که خونریزی کار به جایی نمیبرد، یا این که اساسا خشونت پرهیز شدن و میخواهند گام به گام و قدم به قدم در واقع این رژیم رو پشت سر بگذارن، و این سیاستی است که مردم پیش گرفتن. یعنی با این که این انتخابات مسخره است و با این که این انتخابات در واقع یک توهینی به خود انتخابات و به مردم هست، باز میان و شرکت میکنن، و اگر از کسی اندکی بوی اصلاحات بشنوند در مقابل کسانی که کاندیدا هستن و نماینده رژیم هستن، به زیر چتر امیده من بدون اینکه شناختی هم از او داشته باشن، اما تا اونجایی که میفهمن که این آقا اندک مخالفتی دارد، مردم به او رأی میدن. این دو چیز رو ثابت میکنه، یک، بیزاری مردم از هسته اصلی این رژیم و طبیعت و ماهیتش، دو، پرهیز از خشونه. این است که قدم به قدم اینطور داره مردم، یعنی که جامعه پیش میره، و مقصود ایشان این بود که آیا از این طریق به جایی میرسیم؟ بعید هم نیست که برسیم، و این مجبور باشد این رژیم با شکست هایی که در حل همه مسائل مملکت خورده و همه این مشکلاتی که افزوده، عقب نشینی بکند. مردم منتظر این هستن، و عرض کنم که خشونت رو، یعنی یک انقلاب خشونتبار رو من نمیبینم در افق که مردم اسلحه دست بگیرند و به جنگ بپردازند. لزومی هم ندارد. در واقع در زمان شاه مردم اسلحه به دست نگرفتند. در روزگار مشروطه به اجبار و هر صورت چاره‌ای نبود جز دست بردن به اسلحه، و کار مردم هم از پیش رفت. اما امروز من تصور نمی‌کنم، شاید از طریق اصلاحات مردم میخوان این رژیم رو تغییری بدن یا یک تعدیلی. و این ذهنیت تاریخی ما هم همین بوده. سعدی میگوید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. یعنی بعد از آمدن مغول و اینا سعدی مسافرت طولانی داشته، میگه من تا برگشتم دیدم این پلنگون خوی پلنگی رها کردن و ملایم شدن. مردم ما رو منتظرم که اینا خوی پلنگی رو رها بکنن از طریق همین انتخابات و این حرفا. فعلا اینه. این است که داستان اصلاح طلبی و اصلاح طلب ها اونها هم بر همین فکریه هستن که آرام آرام این اصلاحات به وجود بیاد. اما یه نکته بسیار مهم در اینجا هست که رژیم ایدئولوگ اصلاح پذیر نیست، مگر به زور سرنیزه یاش با این هم هست. بنابراین ما دوچار یک عرض کنم که دیلما هستیم اینجا که باید چه کرد. اما کاری که مردم پیش گرفتن صلح‌آمیزه. اینو خلاصه کنم خدمتتون.
سپاسگزارم از شما آقای مشیری عزیز.